بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مقدمتا درباره موانع رشد نکته ای رو عرض کنم و اون نکته این است که چرا ما داریم درباره موانع رشد صحبت میکنیم، چرا درباره عوامل رشد صحبت نکنیم. خب شبهای اول هم بیشتر انگیزه سازی کردیم برای رشد و بعد پرداختیم به اولین مانع که جهل است. کماکان در این باره باید با هم باز گفتگو بکنیم، منتها درباره اصل خود بحث نکاتی به ذهن میرسه که لازم عرض بکنم به صورت پراکنده. در قسمت‌های اول مباحث شب‌های آتی اینها رو به عرض خواهم رسون. یکیش همینه که چرا ما اساساً به موانع میپردازیم، میخوایم موانعی رو از سر راه خودمون برداریم. کسانی که میخوان یک ساختمانی بسازن بیشتر باید فکر کنن به عوامل و مصالحی که این ساختمان رو میسازه. باید برن دنبال بودجه باشن که اون مصالح رو تهیه کنن. به موانع زیاد نمیاندیشن. فوقش یه پروانه میگیرن که کسی مانع نشه، مجوز ساخته و بعد دیگه تمامه. منتها در جنگ و نبرد برعکسه. بیشتر از این که در پیش روی بخوان به حرکت رو به جلو فکر بکنن، به موانعی فکر میکنن که در مقابلشون هست. ازا تانک ها زیاد سرعت ندارن. مهم اینه که این تانک ها اگر وسیله ما هستن برای جلو رفتن صدمه نخورن. ازا زرهی های خیلی پولادین و سنگین میسازن که موانع دشمنا بهش هجوم نیارن. ببین چقدر فرق هست بین وسایل و تجهیزاتی که در جنگ هست با وسایل و تجهیزاتی که برای ساختن ساختمان هست. وسایلی که برای ساختن ساختمان هست خیلی وسایل ساده ای است از نظر این که بخواد فاش باشه و باز باشه و گاردی نداشته باشه. ما الان داریم درباره موانع صحبت میکنیم، چون واقعش این است که مسیر رشد انسان مصالحش در وجود انسان هست. در بیرون همه این مصالح فراوانه. واقعا تهیه کردن اون مصالح کار چندان دشواری نیست. ما باید ساختن خودمون رو مثل میدان جنگ تصور بکنیم، نه ساختن یک ساختمان، نه ساختن یک پل یا جاده. به همین دلیل هست که فرمودن اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. ما موانع رشد رو که برکنار بکنیم خود به خود مسیر رشد برامون هموار میشه. می‌فرماید از سیئات دوری کنی، این مهمتر از این است که بخوای کار خوب بکنی. حتی یک روایت بسیار روشنی درباره این موضوع از کتاب عدت الداعی از ائمه هدی علیهم السلام نقل شده براتون بخونم. می‌فرماید جدوا و اجتهدوا، تلاش کنید و مجاهدت کنید که و این لم تعملو فلا تعصو، تلاش کنید که اگر عمل خیر هم انجام نمیدید گناه نکنید لااقل. کاملا معلومه ها، یک روی کرده پرهیز از گناه اولویت داشته باشه بر انجام ثواب در دین ما وجود داره. اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات خیلی آشکاره، ولی اینجا چون توضیح و تمثیلی دارن تو روایت از این جهت قابل توجه هست. این فرماید فإن من یبنی ولا یهدم یرتفع بناؤه و ان کان یسیرا. کسی که یه ساختمونی رو میسازه اما ساختمونی رو که ساخته خراب نمیکنه، این بالاخره یه روزی ساختمونش ساخته خواهد شد، اگرچه کم کم. هر دفعه یه سنگی گذاشتی خوبی نداره، هر موقع داشتی سنگ بعدی رو بذار، هر موقع داشتی سنگ بعدی رو بذار، خرابش نکن. معصیت ساختمان ساخته شده رو خراب میکنه. این چه نگاهی دارن؟ یعنی ما باید بریم با نگاه اهل بیت آشنا بشیم دیگه، در واقع معارف رو باید از خود ائمه هدا بگیریم. میفرماد و ان من یبنی و یهدم یوشک ان لا یرتفع بناؤه. کسی که هی میسازه و هی خراب میکنه این بعیده دیگه خونش ساخته بشه، ولی کسی که میسازه کم میسازه خرابم نمیکنه هیچ وقت، این یه روزی خونش ساخته میشه. خیلی آشکاره که در دین ما بین کار خوب انجام دادن و کار بدتر کردن اولویت با کار بد ترک کردنه. حالا این حقیقت ماجراست، تحلیلش که چرا اینجوریه خیلی زیباست. من یه جمله گفتم از کنارش رد شدیم، چرا ما از عوامل رشد صحبت نمی کنیم؟ وقتی میخوان خونه بسازن میرن دنبال مصالح اونا رو بخرن، فکرشون همش تو اونجاست. خونه سازی پول میخواد طوری مصالح بخری، ولی در وجود انسان این مصالح هست، نمیخواد زیاد بره هزینه بکنه اینا رو تهیه کنه. خب خیلی زیباست، خیلی قشنگه. چرا برای ما ترک گناه مهمتره؟ چرا پیامبر گرامی اسلام برگشتن فرمودن که افضل الاعمال در ماه رمضان چیه؟ الورع عن محارم الله. با گناه خراب مکن خوبیاتو، خود به خود خیلی مسیر رو جلو خواهی رفت. تو ماه رمضان اینجوریه، غیر ماه مبارک رمضان هم اینجوریه. البته این بحث رو با اون بحث شب اول قاطی نکنیم. ما بحث شب اول بود که سه تا روی کرده هست، یه روی کرده نجات از هلاکت، یه روی کرده رسیدن به قلل عالی، یه روی کرده حفظ. این بحث با اون فرق میکنه. اونجا که ما گفتیم که هدف غایی ما فرار از هلاکت نیست، ترک بدی ها نیست، به عنوان هدف غایی گفتیم این نیست، و الا به عنوان اولین اقدام، بله اولین اقدام ها همین ترک بدی هاست. به همین دلیل ما عنوان بحث رو عوامل رشد قرار ندادیم، نمیدیم سادگی بکنیم. بیشتر در مورد چی میخواییم صحبت بکنیم؟ موانع رشد. شما میتونید ایراد بگیرید یا سوال تو ذهنتون ایجاد بشه که چرا عنوان بحثتون رو سلبی گذاشتید، ایجابی میذاشتید. خب البته یه وقتایی هم آدم ایجابی صحبت میکنه، ایرادی نداره، ولی این سلبی انتخاب کردن موضوع با توجه به این است که ما مهمترین اقداماتی که باید انجام بدیم سلبیه ها. همیشه اینو باید بگیم به خودمون، اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. برای رشد مصالح و عوامل آماده است در درون ما و در بیرون ما، فقط عناصر تخریب کننده اینجا همه چی رو خراب میکنن. خصوصا برای کسانی که شروع کردن راه رو، تا حرکت رو شروع میکنی شروع میکنن شما رو سنگ زدن. قدیمای ضرب المثل بود دیگه، جنوب تهران قطار راه که میافتاد بچه ها سنگش میزدن، میستاد هیچ کی سنگ نمیزد. بعد دیگه این ضرب المثل شده بود، میگفت قطار وجودت اگه راه بیفته شروع میکنن به سنگ زدن. ابلیس هم همین تعامل رو با انسان داره. خب حالا الان یه حاشیه‌ای برای این مقدمه من بزنم. این موجب شده چهره دین یه مقدار جذاب نباشه، چون همش ما رو به ترک گناه دعوت میکنه، چون این از نظر تبلیغاتی جذاب نیست. بله خب چیکار کنیم؟ حالا شما بگید ما چیکار کنیم. تحلیل این وضعیت نشون دهنده یه زیبایی فوق العاده است. یعنی تو دارایی های بسیار فراوانی داری، مهم اینه که اینا رو اجازه ندی صدمه بخوره تا به اون قلل مرتفع برسی. یه ذره صدمه هم نباید اجازه بدی بهت بزنن. تحلیلش خیلی زیباست، ولی کسی سطحی نگاه بکنه از این دین خوشش نمیاد. تقوا، مفهوم کلیدی که در قرآن هست به عنوان تکلیف محوری ما، بیشتر سلبیه. به همین دلیل فارسی که تقوا رو میخوان ترجمه کنن به پرهیزگاری ترجمه میکنن. پرهیز سلبیه دیگه، یعنی چیار استفاده نکن. البته شاید کلمه دقیق تر فارسی، ما یه جلساتی در محرم در همین مسجد شریف بحث کرده بودیم که معنای دقیق مراقبته، باید اینو استفاده بکنیم. ولی مراقبت هم بار منفی یا سلبی بالایی توش هست. بله چهره دینی مقدار خیلی جذاب میشه. اونایی که ببخشید من این مقدار راحت تر صحبت بکنم، خیلی لوس بار اومدن، خیلی خودپسندن، خیلی خودخواهن، خیلی اخلاق نازک نارنجی دارن، روحیه شکننده‌ای دارن، اونایی که خیلی بهشون دروغ گفتن و دروغها رو باور کردن که فکر کردن بدون پرهیز تو میتونی به اوج خوشبختی ها برسی، اونا از سبک دستورات دین خوششون نمیاد، به حدی که لطیفه درست میکنن، جوک درست میکنن. درسته؟ و رساله عملیه رو میخوان خلاصه کنن، اینجوری خلاصه میکنن، میگن که بله کلن هرچی خوشت بیاد حرامه. من یه بار رفتم توی محیطی، اومدن یک نشریه مصاحبه بکنن، مال سالها قبل بود، شاید 20 سال قبل بیشتر. گفتم از چه نشریه یه؟ دیدم نشریه ای نیست که زیاد مقید باشه به دین، بلکه جایی پاش بیفته دینداران رو و دیانت رو به چالش هم میکشه. یه فضای هنری هم بود. تا اومد سراغ من، خب از یه روحانی فکر میکنید چی به ذهنش میرسه سوال کنه؟ گفت میشه حاج آقا بگید که هنری که حرامه چیه در اسلام؟ یعنی تلقیش از دین یک تلقی سلبیه. این تلقی سلبی رو کی به او داده؟ همین احکام دین بهش داده و اونم بعدش میاد به سخریه میگیره و سطحی نگاه میکنه. چیکار باید کرد؟ شما خودتون احساستون، نظرتون، موضع قلبیتون نسبت به پرهیز چیه؟ نسبت به معصیت، نسبت به مقابله با موانع رشد، موانعی که تو نری سراغشون اونا سراغ تو میان، حست چیه؟ چقدر دوست داری باهات ایجابی حرف بزنن، چقدر دوست داری باهات سلبی حرف بزنن؟ تکلیفمون رو با این دستگاه فکری باید روشن کنیم. اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات، ترک گناه مهمتر از انجام کار خوبه. باید در ذهن ما هم ترک گناه مهمتر از انجام کار خوب باشه و مراقبت هامون بیشتر بره به سمت ترک گناه و نباید اینو خیلی چیز بدی بدونیم. باید نگاه قشنگ و شادی نسبت به این موضوع داشته باشیم. موضعمون نسبت به این موضوع باید قشنگ باشه. خب یه مقدار کار فکری میخواد. من فضا رو نمیتونم تغییر بدم. دنیا اینجوریه. دنیا محلی که تو داری زندگی میکنی اینجوریه. دنیا محل درگیریه. محل حمله است به همه خوبی ها که در درون تو هست. و تو اگر آدم خوبی هستی، محل حمله است با تو. تو دشمنت قبل از تو آفریده شده. ابلیس قبل از تو آفریده شده. قبل از تو باسواد شده. قبل از تو مسلط شده و مسلح شده. نه بیش از تو، قبل از تو. نه قوی تر از توست، قبل از توست. یه اصله، ببینید یه اصله تو زندگی. این اصل رو باید به بچه ها یاد داد. از بچگی باید به بچه ها قشنگ آموزش داد، بدون اینکه برمند، رم نکنند، ولی باید آموزش داد. خیلی احمقانه است شما پدیده دشمن رو، پدیده معصیت رو، پدیده ضرورت ترک معصیت مهمتر است از انجام طاعت رو در 7 سال اول به بچه یاد ندی. خب خیلی احمقانه است. یه عمر با این میخواد زندگی کنه. چرا شنگول و منگول میخوای بچه رو بار بیاری؟ و این اشتباه رو خیلی از مذهبی ها میکنن. چرا میخوای دیر پدیده دشمنانی که او رو تهدید میکنن بهش آموزش بدی؟ که بعد وقتی که با یک خطا، با یک خیانت، با یک ضربه از جانب دیگران مواجه شد، از هم بپاشه وجودش. چرا از کودکی نباید مقاومت بکنه؟ مقاومتش رو باید افزایش بدیم. برنامه ریزی. حالا من نمیدونم شما الان متوجه میشید من دارم سر چی درد دل میکنم با شما یا نه. من نمیخوام آخه همش رو بگم و ممکنه مسئله خیلی از شما هم نباشه، ولی من درد دل دارم سرش باهاتون. ما درباره جسم واکسینه میکنیم بچه رو از 1 سالگی، از چند ماهگی بدنش رو با میکروب آشنا میکنیم. درباره روح این کار رو نمی کنیم. رسمن میری به مدرسه پیشنهاد میدی که ببینید شما بخواید در آینده بچه تون با تقوا بشه، باید پرهیز رو یاد بگیره، باید خطرات رو ببینه، باید برای خودش محافظ بگذاره، باید با تلخی ها درگیر بشه. میگه نه، میترسم بچه خوشش نیاد. از بعض این بزرگتر خودش غرق هوای نفسه، فکر میکنه بچه هم مانند او غرق هوای نفسه، در حالی که بچه فطرتاً این درگیری رو میپسنده. بچه ها قبل از اینکه بیان مدرسه با هم جنگ و دعوا دارن، کشتی میگیرن. اکثر این بازی های کامپیوتری و بازی هایی که انیمیشنی هست توش درگیری این جذب میشه. اصلا خود این دنبال درگیری میگرده. بهش میگم درگیری درست رو نشون بده. میگه اصلا نمیخوام درگیری نشون بچه نشون بدم. از همون بچگی میخواد یه اسلام به قول خودش رحمانی یاد بده. هیچ خبری نیست، مشکل نیست عزیزم. با دروغ میخواد بچه رو بزرگ کنه. خیلی از ماها با دروغ بزرگ شدیم. ماهایی که فکر میکنیم یه مشکلی برامون پیش اومد، تصادفاً پیش اومده، با دروغ بزرگ شدیم. ماهایی که طاقتمون کمه در مقابل مشکلات، به هم میریزیم، با دروغ بزرگ شدیم. با دروغ بزرگمون کردن. خودمون رو با دروغ بزرگ کردیم.
ماهایی که اهمیت نمیدیم به معصیتهایی که به سمتمون دارن هجوم میارن، ماها با دروغ بزرگ شدیم، خودمون رو با دروغ بزرگ کردیم. من و تو اولین مسئلهمون درگیری با موانع رشده. عوامل رشد که هست، ترک معصیت مهمتره. رسمن بعضی اینو نمیپذیرن. البته ببینید، باز زدن این حرف ها در کنار هم دیگه خیلی کار رو سخت میکنه، ولی شما ذهنتون انشالله جمع‌بندی خواهد کرد. منم مشتاقم که شما بیشتر به اون قله نگاه کنید و این یه نگاه مثبته. من بیشتر مشتاقم شما عاشق رسیدن به اون قله مرتفع عالم وجود باشید، به ایصال به مطلوب خیره بشید، عشق رسیدن به خدا شما رو دلتونو ببره. ولی رفقا، این مانع الجمع نیست. اگر شما خیلی عاشق رسیدن به محبوب باشید و دائما به فکر و ذکر او باشید، حقیقتا بیشتر از همه نگران موانع خواهی بود، چون بین خودت و خدا حجاب و فاصله اینه میبینی. هو معکم اینما کنتم فاینما تولوا فثم وجه الله. تو میبینی خدا در همین نزدیکی هاست، نزدیک تو رو در آغوش بگیره و نزدیک تو او رو در آغوش بگیری. بعد احساس خطر میکنی از اینکه مبادا مانعی برات پیش بیاد. ببینید، در ترسیم کلی یک زندگی عاشقانه و عارفانه هیچ خللی ایجاد نمیشه. بله، منم موافق نیستم شما غرق درگیری با گناه بشید. غرق گناه که خوب نیست، هیچی اون که اصلا حرفشو نزد. گناه نباید بکنیم، بله، این باید خیلی برامون مهم باشه، بله. ولی غرق درگیری با این مسئله که مبادا من گناه بکنم هم نباید بشی. غرق چی باید بشی؟ غرق اون هدفی که میخوای بهش برسی. بله، با اون باید عشق بازی کرد. با گناه نکردن که آدم عشق بازی نمی کنه. به عشق او مواظب گناه نکنه. شما عاشق باش، ولی بدون تو چه میدانی داری عشق ورزی می کنی، عشق بازی می کنی با معبودت. شما عاشق باش، فقط به وجه مثبت حرکت خودت یعنی تقرب نگاه کن. خب خوبه، خیلی عالی، خیلی عالی، آفرین، ما هم همینو میخوایم. منتها خیال بافی نکنی ها، تو در رسیدن به این محبوب دشمنا اینجوری نیزه هاشون رو تیز کردن، دشنه هاشون رو میخوان تا دسته تو سینه تو فرو کنن. تو داری تو چه محلی عشق بازی میکنی با معبود خودت؟ ببینید، وقتی به هدف میخوای نگاه بکنی مثبت، مطلقا مثبت. وقتی به راه میخوای نگاه بکنی پر از تیغ خارا. از مسیر خیالت راحت نباشه. با هدف عشق بازی کن، این دوتا رو با هم ترکیب کنی. و الا اگه بخوای با هدف عشق بازی بکنی و بی خیال همجوری افتادی، از چپ و راست انقدر میزننت، لط و پارت میکنن، نابودت میکنن، که یه روزی از به سرعت این عشق از سرت در بیاد، میگی چی شد؟ ما یه زمانی عاشق بیشه بودیم، اصلا شعر میگفتیم در فراغ خدا، کوب است، الان یه لحظهش هم دیگه تو ما نیست. اون وقتی که زد داشتن می زدن داغونت می کردن، تو بی خیال بودی، اصلا حواست نبود که تو رو زیر مشت و لگد گرفتن.
زیبایی در وجود انسان، در فضائل انسان، اون لحظه ایست که جمع بین ازداد بشه دیگه. ما یه هدف بلندی باید داشته باشیم، به اون هدف عشق ببرزیم. این نگاه ایجابی ماست در عالم. ما یه مبدعی داریم، اون دارایی های فطری اصیلمونه که عوامل رشدمونه. این نگاه ایجابی ماست در عالم. ما یک محیطی داریم احاطه شده با ولی الله الاعظم، تحت حمایت ولی مطلق حضرت حق هستیم. این کاملا مثبته. شیطان کجا زورش میرسه که هماوردی بکنه با ولی الله الاعظم که ما رو به سمت خدا میبرد؟ حضرت شیطان بخواهد ما رو گمراه بکنه، شیطان کیه بخواد هماوردی بکنه با امام زمان ما؟ ما حمایت امام زمان رو داریم. این هم نگاه مثبت دیگر در عالم. سه تا نگاه مثبت هست، ولی یه نگاه دیگر هم هست. قدم از قدم میخوای برداری، از هر روزنه یه سیخ میاد توی مسیر تو، پنجرت بکنه، میخ میزنن به لاستیک، تیغ میزنن به خودت، از هر غفلتی استفاده میکنن میزننت. این وجه منفی رو ترک نکنید. اینو ببینید، رحمانیت پروردگار عالم در بدو خلقت شما، در اوج سعادت شما مشهوده. رحمانیت پروردگار عالم در ولیش که شما رو حمایت میکنه ملموسه. لذت بر از اینا. ولی مسیر، مسیری که میخوای قدم برداری، پر از خار مغیلانه. به یه شوقی تو باید درگیر بشی با این خار. این خار رو باید از سر راه خودت برداری. به همین دلیل ما داریم از موانع رشد صحبت میکنیم. موانع رشد، چه چیزهایی موانع رشد هستن؟ حالا ما بعداً انشالله صحبت خواهیم کرد. بعضی از این موانع ضربه که میزنن، ضربهشون الالعبده ها. بعضیشون میری بیمارستان ترمیم میکنی با توبه، بعضیشون هم ضربهشون ضربه های کاریه که با این فیدو بار بعضی از این روایت ها رو خوندیم، پدرمون رو مردم در آوردن که آقا یعنی چی؟ یعنی شما میگید اصلا جبران نمیشه؟ میگم بابا اصلا هیچی، ولش کن، انشالله جبران میشه، برو. ولی تو روایت اینجوری نوشته، هر جایی هم نمیشه اون روایت ها رو خوند. بله خب بعضی ضرباشون کاریه دیگه، جبران نمیشه دیگه، خطر بالاست. یه نمونه شو شما بگم، حالا نمیخواد شما دنبال گناه خاصی هم بگردید، میفرماد از گناه بترسید. ممکنه هر گناهی رو که شما دارید انجام میدید، همون موقع خدا داره بالای سر شما اینو میگه، فرقی نمیکنه، حالا یا دروغه یا غیبته یا چیزی که همیشه انجام میدادی، اصلا هم دارن انجام میدن طوریشون نمیشه، ولی تو الان این همین گناه همیشگی خودت و دیگران رو داری انجام میدی، ممکنه خدا همین الان بالای سر تو بگه ملائکه من اگر بنده من این گناه رو انجام بده دیگه نمیبخشمش. و تو هم با خیال راحت. ما رو اینجوری از گناه ترسوندن. خب شما آدمای عاقلی هستید دیگه، اون سه وجه مثبتی رو که عرض کردم نگاه کنید، در کنارش هم یه وجه منفی هم هست، اونم ببینید، ترکیب کنید با هم ببینید چی میشه دیگه. وجه منفی این معصیت، این موانعی که به ما صدمه میزنه. وجه مثبت اون خدایی که هدف نهایی ماست، اون دارایی هایی که در وجود ماست، این ولی خدا که حمایت کننده ماست. نام وجوه مثبت. سه تا وجوه مثبت گفتیم، یه دونه وجه منفی، ولی این وجه منفی هم کنار اون سه تا وجه مثبت در نظر بگیریم. خوش خیال نباشیم. بریم آقا سراغ ادامه بحث. بفرمایید که اولین مانعی که گفتیم چی بود؟ جهل. در مورد جهل چی کار کنیم؟ وقتمون هم خیلی کم شد، یک کمی در مورد علم صحبت کنیم یا نه در مورد اهمیت علم. یکی دو تا روایت بگم در مورد اهمیت علم. می فرماید ما کفر الکافر حتی جهله، کافر کافر نشد مگر اینکه نادان شد. یعنی جهل موجب کفر می تواند بشود. بذارید من درباره اهمیت علم صحبت نکنم، یک کمی آداب کسب علم رو در برخی از روایات با شما در میون بگذارم. در اهمیت علم حرفای زیادی هست. خود علم نوره. این علم وقتی میاد، این دانایی، این آگاهی وقتی میاد، شما میگید که ما بعد از اینکه آگاه شدیم باید تلاش بکنیم علاقمند بشیم. حرف درستیه، ولی خود علمم یه اثر وضعی در علاقمند کردن تو داره، در همراه کردن تو داره. مثل عالم، عالم خودش اثر وضعی داره. تو دعای ابو حمزه صومالی این شبها میخونید که خدای به من نگاه نمی کنیم، مگه من با عالما زیاد نشست و برخاست نکردم که منو دور انداختی؟ در باب اهمیت علم خیلی حرف میشه زد، حتما میدونید شما، ولی یه مقدار کاربردی تر صحبت کنیم. و من میخوام در مورد جهل زدائی بیشتر صحبت بکنم. جهل مهمترین مانعه و ما باید برای برداشتن این مانع تلاش کنیم. چند جور تلاش به ما پیشنهاد شده. یکی این که فرمودن سل ولا تستنکف ولا تستحیی، سوال کن، حیا نکن، تکبرم نورز. فا این هذا العلم لا یتعلمه مستکبر ولا مستحیی. کسی که حیا میکنه نمیتونه چیز فهم، آدم خوشفهمی بشه. حیا نکن، سوال کن، تکبرم نورز، احساس استقلا نکن، سوال کن، گفتگوی علمی داشته باشید. گفتن آقا امام صادق فلان مؤمن از دوستان شماست، رفته دیگه با مردم نشست و برخاست نمی کنه، با رفقاش کمتر گرده و گفتگو داره، معاشرتاش کم شده، بیشتر به بندگی خدا داره می پردازه. حضرت فرمود پس معارف دینیشو از کجا یاد می گیره؟ مؤمنین پیش هم می شنن یه چهار تا حرف مطلب علمی به هم دیگه می گن. پس این یه روحیه است که مانع علم آموزی رو باید بذاریم کنار. یکی دیگه من استرشد علما، باید طلب کنی که چیز بفهمی. طلب کنی در رو باز میکنن. خیلی اسرار تو این حرف هستا. خیلی ها مثل شما میخوام برم توی جلساتی، یه دفعی یه کارایی کردن، یه شخصیتی از خودشون به خدا نشون دادن، خدا نمیذاره. بعضی وقتا برای نمیذاره برن چیز بفهمن. بعضی وقتا برای فهمیدن یه چیز ساده باید انقدر گریه کنی در خونه خدا، انقدر زجر بکشی، بعد خدا بفرماد که خب حالا راضی شدم یه چیزی رو بهت یاد بدم، بیا نگاه کن. بعد میبینی تو اون کاغذی که جلو دستت بوده یه عمر، جلو دستت بوده. نمیدونم با شغل بنده شما آشنایی دارید، بالاخره یه پشت صحنه هایی داره، ما یه مطالعه‌ای سعی میکنیم داشته باشیم، بعضی وقتا هم از مطالعات عمومی استفاده میکنیم، بعضی وقتا از دوستان، از اساتید. من میفهمم دادن یه اطلاع ساده از جانب خدا به بنده پیچیدگی هایی داره. واقعا گاهی بدون توسل نمیشه. یه آگاهی خیلی ساده رو بدن به آدم. فکر نکنی بشینی پای کامپیوتر همه چی در اختیارت هست، حالا سرچ میکنی به دست میاری. طلب میخواد، تمنا لازم داره.
یه آقای از اساتید تلویزیون هم گاهی صحبت میکنه، بعضی از شبکه‌های بیرون از مرزها هم بیشتر صحبت میکنه، جواب میده شبهاتی رو. ایشون رو من یه بار در مدینه منوره زیارت کردم، صحبت کردیم با هم، تا از راه رسیدم گفت من مدرک فلان موضوع رو پیدا کردم از کتب اهل سنت. همجوری از همون نشسته بودم، چون برای همه کسانی که تو اینجور بحثا هستن مهم بود که این اون حرف یه حرفی بود، خیلی مهم بود مدرکی از کتب اهل سنت داشته باشه. میگفتش که پیدا کردم. من گفتم چطور؟ چون من دیده بودم خدمت علامه عسکری رسیده بودم، ایشون نداشت من همچین مدرکی رو و برخی دیگه از علما، و همه رسیده بودم به این که اینو فقط توی مدارک روایی اهل شیعیان هست. ایشون فرمودن که ما یه بار سر کلاس بودیم صحبت میکردیم، اینو گفتیم، یکی از دوستان اهل سنت گفتن این مدرکش از کتب ما هم هست. من سر کلاس گفتم که میگردم میارم، ولی گشتم و قبلاً هم دیده بودم که نیست، پیدا نکردم. هفته بعد میخواستم برم سر کلاس، شبش متوسل به از زهرا سلام الله علیها شدم که تو رو خدا مدرک این اگه هست به من بدید. صبح زودی کسی به من زنگ زد، یا همون شب، او فلان حکم در کتب اهل سنت چیه جواب فقهیش؟ گفتم هست، دیدم که به این موضوع پرداختن کتب قدیم فقهی اهل سنت، من یکی از کتاباشون دارم گرفتم آوردم، جواب اون رو دادم. یه دفعه دیدم تو حاشیه اون کتاب فقهی مدرک اون روایت تاریخی رو اونجا نوشته. فهمیدم اون توسل جواب داد. جهان علم جهان محترمی است. یه آگاهی هم پیدا کردید احترامش رو حفظ کنید، یه عملی بهش متناسب با اون انجام بدید، و الا یه اتفاقای بدی میفته. حالا من انشالله فردا شب یه کمی در مورد این اتفاقات بد شاید صحبت کنم، نمیدونم، بعد وقتمونم خیلی کمه. علم رو با یه احترامی باهاش مواجه بشیم. ببینید من دیدم ژاپنیا یه مراسمی دارن به نام مراسم چای خوردن. خب همکنون نوبت آن است که قوری را از روی سماور برداریم. قوری برداشته می شود. در این بخش از مراسم، مراسم ریختن چای در استکان است. خب همه با توجه حس می کنند، الان بوی چای منتشر می شود، بعد چای می ریزیم. خب یه برخورد خیلی جذابی با چای میکنن. شاید چای برای اون منطقه تا خیلی نیازم باشه، منطقه مرطوب، یه چای خوش کننده است. شاید بستگی داره شما به چی احترام بگذاری. شما خودت یه حسابی برای علم باز بکن. در روایت هست، بذارید متن روایت رو بخونم، چون اگه متن روایت رو نخونم شما حتماً منو تحویل نمیگنیم، از من باور نمیکنید. امام صادق علیه السلام در چه کتابی؟ در کتاب خصال شیخ صدوق، خیلی کتاب خوب، میفرماید که افن لرجل المسلم، افن لرجل المسلم، لرجل المسلم ان یفرغ نفسه فی الاسبوع یوم الجمعه لامر ان لا یفرغ نفسه فی الاسبوع یوم الجمعه لامر دینه فیسأل عنه. اوف بر مسلمونی که هر هفته یه روزشو نگذاره برای فهم دین خودش. شما احترام بگذار برای علم. البته همین گونه مجالس هم یه نوع احترام گذاشتنه ها. من شرمنده شمام که با کمال بی سوادی در محضر شما دارم درس پس میدم. حالا اونها یه معضلات دیگه است، انشالله خدا هم مشکلات مملکت اصلاح کنینم، اصلاح بکنه، مارم آدم بکنه، مارم چیز فهم بکنه، اون حالا یه بحث دیگه است. ولی شما دارید کار خودتون رو به این صحنه خودتون رو انجام میدید. یا درباره علم گفتن که دائما باید باشه،
من اینا رو میخواستم بحث مفصل هر کدوم براش انجام بدم که حالا برای دانشگاهی ها و طلبه ها خیلی خوبه. میفرماید که لا فقه لمن لا یدیم الدرس، فهم، فهم عمیق حاصل نمیشه برای کسی که دائما درس نمیخونه. گاهی درس میخونه، تا یه مقطعی درس میخونه، بعد دیگه درس نمیخونه. حوزه از این جهت که یه مقدار دائمی تر درس خوندنش خیلی امتیاز خاصی داره. یک دانشگاهی اگه بخواد دائما درس بخونه باید چیکار کنه؟ کجا باید بره سر کلاس؟ اصلا فرهنگش نیست. خب این خیلی بده. البته داریم فرصت مطالعاتی برای پزشکا داریم، برای اساتید دانشگاه داریم. حالا اساتید دانشگاه بازم درگیرن، دارن کار علمی میکنن، پژوهشگرا هم همینطور. ولی تو حوزه رسمی هست، طرف مجتهد هم شده، ولی بازم پای درس میره. به این سادگی پای درس رفتن رو ترک نمی کنن، مگر اینکه تدریس ها دیگه فرصت نگذاره. یه امتیازه. بعد جالبه، طلبه های جدید از این امتیاز خسته میشن. این خیلی، این یه نوبرشه. لا یحرز العلم الا من یطیل درسه. احراز نمیکنه علم رو مگر کسی که طولانی درس بخونه. آقا ساختار ذهنی بشر اینجوریه. دوام درس، درس خوندن هفتگی، حیا نکردن از پرسیدن. و یه روایتی هم البته نقل شده از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در شرح نهج البلاغه ابن حبل الحدید به عنوان سخن مشهور علی ابن ابی طالب علیه السلام. سند دیگری را ظاهرا رفقای ما براش پیدا نکردن که میفرماید تعلم العلم ولو لغیر الله فانه سیسیر لله. علم بیاموز ولو به خاطر خدا نباشه، بعدن در نهایت این علم در راه خدا استفاده خواهد شد. چون بالاخره علم دیگه، علم آخر سر تو رو تسلیم خدا میکنه. بگذاریم این جمله رو. حالا من از حدیث قدسی در ارشاد القلوب برای شما بخونم. من زیاد اصرار ندارم حتما مباحثم رو پر از آیه و روایت بکنم، حتی فکر میکنم دوستان میرن آیات و روایت مرتبط با بحث خودشون تحقیق میکنن، یا همون یکی دوتا آیه و روایت اشاره میکنیم بسه. ولی بعضی از حرفا میترسم مبالغه آمیز تلقی بشه، میترسم پذیرفته نشه، بعد میگم بذار خود متن روایت رو بخونم. چون بوده گفتیم، گفتن چرا فوش میدی؟ ما چه فوش دادیم؟ میام روایتش هست، روایت که بدتر گفته، تازه من رقیقش کرده بودم. میفرماد یا احمد ان اهل الدنیا کثیر فیهم الجهل والحمق. مردم دنیا اکثرا گرفتار نادانی و حماقتن. لا یتواضعون لمن یتعلمون منه. اهل تواضع به معلم خودشون نیستن. و هم عند انفسهم عقلا و عند العارفین حمقا. اینا خودشون آدمای عاقلی فرض میکنن، ولی عارفان میدانن که اینها احمقن. این وضعیت برای ابناء بشر به انواع طرق جلوه میکنه. کسانی که به صورت نیمبند یه آگاهی از خودشون دارن و فکر میکنن که دیگه همه چی بلدن. الان شما تو کوچه و بازار راه برو، بگو یه کلاسی هست در مورد نماز. میگه نه نماز که میدونین چیه. ببخشید حالا یه کلاسی هم هست در مورد ایمان. ها ایمان هم که میدونین چیه. بعد یه کلاسی هست در مورد تقوا. میگه حالا تقوا هم که میدونین چیه. همه چی رو میدونن. بهش میگن کامن سنس، یک درک عمومی که بین مردم هست. مردم خودشونو در مورد اصول نمیدونم زیست شناسی، اصول مختلف علمی آگاه میدونن، در صد روانشناسی خودشون آگاه میدونن، همه چی فهم دارن. ما سطح چهار حوزه کلاسی داشتیم با رفقا بحث میکردیم، یه مدتها با این رفقای محقق سطح چهار کلی درس خونده تا اینجا اومده، وقتمون صرف میشد سر این که بیاید با هم تصمیم بگیریم. ما هیچی رو نمیدونیم. یکی یکی مفاهیم دینی رو شروع کردیم. آقا ایمان چیه؟
رسید به همه حرفایی که داشتیم و با هم زدیم، بعد رسیدیم به سوالهایی که حالا جوابشو نداریم. یا ایمان رو نمیفهمیم چیه، بعد میخوام بریم بالا منبر بر مردم حرف بزنیم. ببینیم تقوا چیه، تقوا رو همه حرفامونو بیاریم وسط سرند بکنیم، چیش باقی میمونه، چه سوالایی داش میمونه، تقوا رو نفهمیدیم اون چیه. بعد نشسته بودیم با هم دیگه جهلامون رو بشماریم. و بعد من خیلی لذت میبردم از اون مباحثه علمی که اونجا داشتیم، دوستانم لذت میبردن. همینجوری میریم به مثلا مردم همینجوری دم از دم یه تحلیلی ارائه میدیم، مفاهیم مترادف همینجوری کنار هم دیگه میگذاریم بدون دقت. جهل یکی از موانع، باید این جهل رو از سر راه برداشت، باید با جهل مبارزه کرد. یکی از روایاتی که نخوندم برای شما و از آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه دیگه ورد زبانش بود تقریبا، به خود بنده ایشون یه بار همین رو فرموده بودن، فارسی مستقیم غیر فارسی، خیلی جالب بود. اصلا راه برطرف کردن جهل رو شاید آدم همین ببینه. میفرماید که به آنچه که میدانی عمل بکن تا خدا اون چیزی رو که نمیدانی به تو برساند، از در و دیوار بهت میرسونه. این تعبیر های بهجت از در و دیوار، عمل کردن به علم و دانایی هایی که داری، بعد شما ببین چیکار بکن. ما امشب حالا خیلی حرف زدیم، یه عملی انجام بدیم با هم دیگه، بعد البته شما سفره دعا پهنه و یه عمل دیگری هم که محبوب ترین عمل هست یعنی دعا انشالله انجام خواهید داد. اینا البته الان هم داریم یه عمل تفکر انجام میدیم، ولی غیر از عمل تفکر یه عملی که خدا خیلی دوست داره انجام بدیم، بریم در خونه اهل بیت یک عرض ارادتی به آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام بکنیم. خدایا ما میدونیم حسین تو محترم است، ما میدونیم حسین برای تو عزیز است، ما میدونیم نگه داشتن یاد حسین تو، پاسداشت اون مصیبت ها و اون مجاهدت ها قیمت داره نزد تو. ما میریم با تواضع کنار حرم ابا عبدالله الحسین سوگواری میکنیم، به یاد او مینشینیم، با هم سخن میگیم. اصلا این ماه رمضان لطفش به همین روزه های شب باشه، 30 شب آدم پشت سر هم شبها میره روزه ماه رمضان. حالا روز قیامت هم دیگر رو میبینیم، میبینیم کدوم قسمت برنامه مفیدتر بود. روز قیامت هم دیگر رو خواهیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شروع کرد امام حسین به رفع جهل کردن از مردم، دو لشکر آماده شدن در مقابل همدیگه، امام حسین شروع کنه رفع جهل. الهی فدای حسین بشم. دو سه کلمه که شروع کرد یه دفعه یه نامردی برگشت گفت اینم مثل باباش زیاد حرف میزنه، نگذارید صداش به مردم برسه. اینقدر جگرسوز بود برای ابا عبدالله حسین، کسی جسارت به امیرالمؤمنین میکرد. شهید غلام علی یه روز خونه با صفا بود، اصلا یه چیزی بود این آدم، یک موجود ناشناخته است. بعضی از دوستان یه سی دی ازش تهیه کردن، نوش جان کنید، مثل عسل میمونه. اصلا یه چیزی بود این، یکی از مشهورترین و محبوبترین روزخونه های این کشور. میگفت همه اگه برای من قش میکنن من خودم میمیرم برای غلام علی. زمان حیاتش اینجوری بهش ارادت میورزیدن. نه اصلا یه چیزی بود، خدا همه زاکرین اهل بیت رو حفظ کنه. این آقای غلام علی یه نمکی، یه چیزی بود دیگه، یه چیزی بود. انقدر وقتی من خبر شهادتش رو شنیدم حسرت خوردم. من که کسی نبودم، اهل فهم چه سوختن. ایشون یه روزه ای میخوند زبان حالی، ولی خب اصل مضمونش درسته. میگفت هی حسین میرفت میدان برمیگشت، میگفت زینبم آرام بگیر گریه نکن. هی میرفت برمیگشت، میگفت زینبم آرام بگیر گریه نکن. یه بار رفت برگشت، زینب دید حسین داره گریه میکنه، گفت داداش تو چرا گریه میکنی؟ صدا زد زینبم اینقدر به بابام علی بد گفتن. علی علیه رحمت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.